خب گزارش همکار ما فیض احمد محمدی بود از هرات. اما رئیس یک سازمان مهم خیریه بین المللی که به کابل سفر کرده میگوید چند وزیر کابینه طالبان به او وعده داده اند که به زنان دوباره اجازه کار در سازمان های غیر دولتی داده خواهد شد. یان انگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی گفته که برای اثرگیری فعالیت سازمان های کمک رسان در افغانستان طالبان باید یک فرمان دومی صادر کنند. او هشدار داده که اگر ممنوعیت کار و تحصیل دختران رفع نشود، کمک‌های جهانی به افغانستان متوقف خواهد شد. وی تاکید کرده که قرار است فردا به قندهار سفر کند و در آنجا با نزدیکان ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در این باره صحبت کند. او پیشتر گفته بود که ملاقات با رهبر طالبان ناممکن است، اما امیدوار است که صحبت‌های او با اطرافیان ملا هیبت الله مؤثر واقع شود. در پی منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی از سوی طالبان، سازمان‌های مختلف کمک رسان فعالیت خود را در افغانستان تعلیق کردند. خب شنونده های گرامی و ارجمان، بسیار سپاسگزار هستم از این که امروز هم همراه ما بودید با برنامه انعکاس. برنامه انعکاس در سایت ما هم بارگذاری میشه، میتونین که دنبال بکنین. خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر در سایت ما هست، حتما میتونین که استفاده بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همه‌تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، حق نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
دارم که در عشق تو یار دل شود بیمار و من بیمار دار دل شود. خوشبم یا غم گساره دل شمم، دل غم جانا ندارد من غم دل چاره چیست، غم گساره خوشبم یا غم گساره دل شمم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم، لا 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 لا.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. حزب نهضت اسلامی افغانستان ضمن محکوم کردن توهین دو رسانه فرانسوی به مرجعیت عالی شیعه از جامعه اسلامی خواسته است به خاطر این عمل ضد دینی در رابطه خود با کشور فرانسه تجدید نظر و تجارت با این کشور را ممنوع و کالاهای تجاری این کشور را نیز تحریم کنند. حزب نهضت اسلامی افغانستان در بیانیه ضمن یادآوری این نکته که نشریه شارلی ابدو در سالهای گذشته نیز در چند نوبت با انتشار کاریکاتورهای مهم به پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دین اسلام و دیگر ارزش‌های مقدس مسلمانان توهین کرده بود، نوشته است شرم‌آور است که نشریات این کشور به پیامبری اهانت می‌کند که بیش از 2 میلیارد پیرو دارد. در همان حال با چماق حقوق بشر بر فرق کشورهای دیگر می‌زند و شعار دفاع از آزادی بیان را سر می‌دهد و برای مردم کشورهای دیگر گلوپاره می‌کند. مگر این 2 میلیارد مسلمان بشر نیستند؟ حزب نهضت اسلامی افغانستان در بیانیه خود تاکید کرده است که توهین به عالمان بزرگ دینی ادامه توهین به پیامبر اسلام است. به تازگی نشریه حتی که شارلی ابدو به بهانه دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در ایران به مرجعیت تشیع اسلامی ادب کرده است. یک مقام اروپایی میگوید در صورت ادامه وضعیت فعلی در افغانستان 6 میلیون تن از شهروندان افغانستان دچار قحطی میشوند. یان اگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ که با کابل سفر کرده در پیامی توییتری اعلام کرد در صورت ادامه ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی 6 میلیون نفر در افغانستان دچار قحطی خواهند شد. و افزود با ادامه این وضعیت 600 هزار طفل از آموزش باز می‌مانند، 13 میلیون نفر از آب آشامیدنی بهداشتی و 14 میلیون نفر از خدمات صحی و درمانی محروم می‌شوند. اگلند از مقامات طالبان هم خواست به زنان اجازه کار دهند. وی با سرپرست وزارت امور مهاجرین و سرپرست وزارت اقتصاد طالبان دیدار کرده است. مسئولان طالبان نیز وعده دادند که تلاش می‌کنند زمینه اشتغال و تحصیل زنان و دختران در چارچوب شریعت فراهم شود. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش اعلام کرد پروژه آمریکا برای توسعه و ایجاد ظرفیت در بخش استخراج معادن افغانستان شکست خورده است. سیگار میگوید آمریکا پس از 17 سال تلاش و سرمایه‌گذاری به ارزش میلیون‌ها دلار نتوانست چالش‌های فراوان در برابر توسعه معادن افغانستان را حل کند و دستاوردهای آن در این بخش ناچیز و بی‌دوام بود. در گزارش اداره سیگار آمده است که آمریکا از سال 1382 بیش از 962 میلیون دلار برای جذب سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان مصرف کرد اما نتیجه‌ای در پی نداشت. سیگار مدعی است که حامد کرزی و اشرف غنی رؤسای جمهور سابق افغانستان به علت فساد و استخراج غیرقانونی معادن و نبود زیرساخت‌های استخراج نتوانستن افغانستان را از وابستگی به کمک‌های خارجی رهایی ببخشند. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان با انتقاد از وزارت تجارت و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا گفت که این وزارتخانه نظارت مؤثر بر پروژه‌های توسعه معادن افغانستان نداشتند و بدون توجه به چالش‌ها به تطبیق آن پرداختند. سیگار می‌گوید که این برنامه‌ها برغم سرمایه‌گذاری آمریکا به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند. نیروهای اداره استخبارات حکومت طالبان در دو ولایت ننگرهار و کنر 34 نفر از متهمان به ارتکاب جرایمی چون قاچاق، دزدی و فساد اخلاقی را توقیف کردند. محمد آصف شینواری و جزئیات بیشتر از این خبر.
بیش از 30 تن مرتکبین جرایم جنایی در ولایت‌های ننگرهار و کنر بازداشت گردیده است. مسئولان میگویند در بین بازداشت شدگان کسانی هم شامل هستند که با استفاده از نام طالبان اموال خانه‌های مردم را سرقت می‌نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار که به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که نیروهای اداره استخبارات این ولایت شب گذشته در مربوطات ناحیه 8 شهر جلال‌آباد یک گروه 7 نفری را در حال بازداشت نمود که با استفاده از نام طالبان وارد یک منزل مسکونی شده و قصد سرقت اموال این منزل را داشتند. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که از نزد افراد بازداشت شده 5 میل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی و همچنان 2 رد موتور به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در اعلامیه همچنان آمده است که این افراد تحت بازجویی قرار گرفته و به زودی پرونده آنان به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. از سوی دیگر مسئولان امنیتی در ولایت کنر از بازداشت 27 تن افراد متهم به جرایم جنایی خبر داد. فرید دیخان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کنر گفته است که ظرف یک هفته گذشته 27 تن افراد مرتکب به جرایم جنایی در شهر اسدآباد مرکز و چندین ولسوالی این ولایت بازداشت گردیده است. با گفته دهخان در بین بازداشت شدگان سارقین، قاچاقچیان، مرتکبین فساد اخلاقی و انواع جرایم دیگر شامل می باشد که به زودی پرونده آنان تکمیل و برای اجرات بعدی به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
د کنر امنیت قوماندانې مسؤلینو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 20 نفره د بیلابیلو جرمونو لکه د قتل، غلا، د لرګیو قاچاق او د خلکو د ازار، اذیت او د نشه‌یي توکو د پیر او پلور او د استعمال په تور باندې نیولي دي. د یادو 20 نفرو مسؤلینو نهایي دوسیې په اړوندو مدیریتونو کې ترتیب او د ښه عدل او تطبیق په خاطر به قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
با آن هم که به نسبت گذشته امنیت بهتر شده اما وقوع رویدادهای جنایی هنوز هم به حال خودش باقی مانده که موجب نگرانی مردم گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو گفت دشمن برای اینکه آرامش روانی مسلمان را بگیرند به مقدساتشان توهین میکند. با گزارش ایرنا، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در مراسم آیین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه منطقوی قدس نیروی زمینی سپاه که در زاهدان با حضور سران توایف، معتمدین، علمای شیعه و سنی، خانواده معزز شهدا، مسئولان ولایتی برگزار شد، با بیان این که دشمن در عراق، سوریه، افغانستان و یمن شهرها را ویرانه کرد، افزود دشمن با ایجاد تفرقه قصد دارد ایران را هم به چنین سرنوشتی دچار کند. سرلشکر سلامی تصریح کرد اگر دشمن احساس کند می تواند با افشاندن بذر تفرقه آتش درگیری های خونین را در ایران فراهم کند در خطای کامل محاسباتی است. فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد قطعا با آگاهی مردم ایران توطئه دشمنان شکست خواهد خورد، همچون که تاکنون شکست خوردند. نشریه فرانسوی شارلی ابدو که پیشتر به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده بود، اخیراً مسابقه ای با هدف نشر کاریکاتورهای مهم به مرجعیت دینی و سیاسی برگزار کرد که انتقادات زیادی به این نشریه و همچنین سیاست فرانسه در زمینه آنچه که آزادی بیان می نامد به دنبال داشت. و فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت برای حفظ جایگاه خود در هندسه قدرت باید از نقطه دفاع بر دشمن بتازیم. با گزارش ایرنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد اگر بخواهیم در هندسه قدرت جایگاه خود را حفظ کرده و این درخت تنومندی که ریشه 1400 ساله دارد تنومند بماند، راهی نداریم جز آن که از باور خود دفاع کرده و از نقطه دفاع بر دشمن بتازیم. دریادار ایرانی با بیان این که دشمن امروز صرفاً بر تجهیزات تکیه نداشته است و بر روی تقویت اعتقادی نیروهای خود کار می‌کند، افزود امروز رزمندگان ایرانی در عمق اقیانوس آرام در حال انجام وظیفه‌اند و پرچم جمهوری اسلامی را در آنجا به اهتزاز درآوردند. با این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری
فدران سفای یاران دبا و پامیر،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
عرض کردیم بر اساس سوره مبارکه انشقاق آیه 6، انسان در این دنیا یک سیری دارد، مسافر است، انسان مسافر، مقصد او لقاء خدا. قرآن می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، در این مسیر متحمل سختی و زجر بسیار زیادی میشه. در این مسیری که قرار میگیره برای رسیدن به تکامل، برای رسیدن به رشد، طبیعتا سختی هایی وجود داره. باید یک دیوار بین ما و زنا کشیده بشه، باید یک دیوار بتونی سخت بین ما و شرب خمر کشیده بشه، باید یک دیوار بتونی بسیار عظیم بین ما و گناه کشیده بشه. این عادی مطلبه، این بر اساس تعالیم قرآنه. حالا اگر کسی برداشتش غلط و اشتباهه، اون دیگه باید بره و این دیوار کشی ها رو ما داریم. شما مراجعه میکنید به طبیب برای بیماری، اگر قرص به شما میده، اگر دارو به شما میده، میگه از این امور هم باید اجتناب بکنی. جراحی کردی، نباید حرکت بکنی. این یک نوع دیوار کشیست بین ما و اون چیزی که باعث ضرر وارد شدن به ماست. کاملا منطقی و معقوله، کاملا درسته، هیچ مانعی هم نداره. در این مسیر متحمل سختی های فوق العاده ای میشه. برای اینکه به لقاء خدا برسه، اهل شرب خمر نیست، اهل عرق خوری نیست، اهل زنا نیست، اهل همجنسی نیست. این افکار رو در وجودش، ببخشید شأن شما عجله که من اینا رو مطرح میکنم، اساءه ادب نباشه، اهل اختلاط و ارتباط با نامحرم نیست، اهل ربا نیست، اهل رشوه نیست، اهل نزول نیست. چرا که میداند لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه اینا رو در دست خدا میبینه و میداند مطلوبش را خدا از طریق مشروع براش فراهم کرده. چرا متوسل به بیراهه بشه؟ وقتی که ربا جنگ با خداست به تصریح قرآن کریم، خب چرا سراغ ربا بره؟ و چرا اصلا فکر ربوی رو بیاد در دستور کار خودش قرار بده؟ خب این جنگ با خداست، این جنگ با قرآنه، این جنگ با سیره و تفکر معصومین علیهم السلام. انسان در مسیر رسیدن به خدا متحمل سختی زیادی میشه. انک کادهن الی ربک کدهن، چه سختی هایی فملاقی. اما این نتیجه میده ها، این سختی نتیجه میده ها، این زجر رو که به خودت بدی نتیجه میده ها. مشرف شد محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام در مدرسه دودرب، دو تا مدرسه است که الان تو حرم افتاده، الان یکیش دارالقرآن، یکیش هم برای خادماست تو خود حرمه. مدرسه پریزاد روبروش هم مدرسه دودر که یه دربش تو حرم امام رضا علیه السلام باز می شد، قبلنا که هنوز این جزء حرم نبود. این بزرگوار وقتی که رفت برای زیارت مدتی تو این مدرسه موند، به جهت حرمت به امام رضا علیه السلام می خواست بخوابه، پاهاشو جمع می کرد می خوابید، دراز نمی کشید، پاهاشو دراز نمی کرد. دور از محضر شما میخواست دستشویی بره، میرفت فاصله بیرون حرم، تو حرم وای نمیستاد برای قضاء حاجت. و دستشویی که تو مدرسه بود چون نزدیک حرم بود، یه وقتایی پاهاش میگرفت، بلند میشد نصف شب قدم میزد. مدتی این سخت و زجر رو اینا رو به خودش خرید، اینا رو همه رو تحمل کرد، عنایت فرمودی. و زمانی که داره وداع میکنه، خب خیلی سخته، آدم یه ماه دو ماه سه ماه پاشو دراز نکنه، شب که میخواد بخوابه تکیه بزنه، پارو تو بغلش بگیره، مبادا در محضر امام رضا علیه السلام پاشو دراز بکنه. این سختی رو متحمل شد. وقتی داره وداع میکنه، محضر امام رضا علیه السلام مشرف شد، حضرت رو دید، آقا فرمودن به جهت این سختی که به خودت دادی مرتکب فعل حرام نمیشد اگه پاشو دراز میکرد، به جهت این سختی که به خودت دادی و ادبی که به ما کردی، هم به تو علم دادیم، هم به تو علم استخاره دادیم. شد حضرت آیت الله محسنی ملایری اعلی الله مقامه الشریف. استخاره میکرد، رو دست نداشت، نیتت هم میگو با تسبیح هم استخاره میکرد. من دیده بودم این بزرگوار رو، الان قبلش هم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ولی الان افتاده قسمت خانوما تو مسجد طباطبایی که قبر بعضی از علما هست، قبر ایشون هم اونجاست. عالم عجیبی بود، بی ادعا، بی تکلف استخاره میکرد و این استخاره را عنایت علی ابن موسی رضا علیه السلام میدونست و این ادبی که به امام رضا نشون داد. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. پس در مسیر سلوک الالله ما باید متحمل این سختی ها و این دیوار کشی ها بشیم. اصلا از این کلمات نترسید، یهو برگردن افراد حرفی بزنن، سخنی بگویان، نه، این یه چیز عادی عقلانیه. شما اگر میخوای سلامتتو به دست بیاری، دارو میخوری، باید بین شما و اموری پرهیز حاصل بشه. و اگر پرهیز نکنی، حالا اسمشو بذارید پرهیز، اسمشو بذارید دیوار کشی، اسمشو هر چی میخواید بذارید بذارید، این معقوله، این منطقیه، این عادیه. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. شد؟ این یه مرحله. بعد از اینو دیشب عرض کردم، پس انسان مسافر، مقصد ما کجاست؟ لقاء الهی. و وقتی شما بخوای به لقاء الهی، به این مقام رفیع و منیع و بلند نائل بشی، باید از یک سری تعلقات دل بکنی، باید از یه سری چیز آدم دل بکنه. آخه نمیشه که هم طرف خدا رو بخواد، هم خر خدا رو بخواد، هم خورما رو بخواد، نمیشه، جور در نمیاد. این بدنت میخواد رو فرم بیاد، ورزش میکنی، گذشته از اون باید از یک سری غذاها اجتناب کنی. این عادی مسئله است. حالا سر صدا بکنن،
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد شنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رونق گردشگری در تاجیکستان، سفر 1 میلیون توریست در سال 2022. آسیا پلوس، بندر راهبردی چابهار ایران بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان. و تلاش غرب برای بی‌ثبات کردن سوریه. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون گردشگر به طور عمده از کشورهای خارجی نزدیک از تاجیکستان بازدید کردند. تاجیکستان در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را به خود جذب کرده است. بخش عمده جهانگردان که در یک سال گذشته از این کشور بازدید کردند از کشورهای نزدیک و اطراف هستند. به این ترتیب تعداد کلی گردشگرانی که طی 5 سال اخیر از این کشوری منطقه آسیای مرکزی بازدید کردند به 3.9 میلیون نفر رسید. در سال 2022 میلادی در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری به بهره برداری رسیده است. طی 5 سال گذشته تعداد تأسیسات باز شده برای این منظور 600 واحد بوده است. در آغاز سال گذشته شهروندان 52 کشور مختلف جهان توانستند بدون دریافت روادید از تاجیکستان بازدید کنند. اتباع 126 کشور مختلف جهان دارای تسهیلات در روند صدور روادید برخوردار هستند. امسال مرحله دوم اجرای استراتژی توسعه بخش گردشگری در تاجیکستان آغاز شده و قرار است این برنامه در سال 2026 میلادی تکمیل شود. پل جاده بزرگراه پنجکنت عینی به زودی تعمیر می شود. در حال حاضر 17 طرح سرمایه‌گذاری دولتی با مجموع 11 میلیارد سومانی در تاجیکستان در حال اجراست. پل جاده بزرگراه پنجکنت عینی که قسمت حفاظتی و نفوذپذیر آن در اثر بلایای طبیعی آسیب دیده بود، در مدت زمان کوتاه و با کیفیت بالا تعمیر می شود. رئیس سازمان دولتی استفاده از بزرگراه های شهر موظف شده است تا در زمان کوتاه و با کیفیت بالا کارهای تعمیر پل را انجام دهد. در حال حاضر 17 طرح سرمایه‌گذاری دولتی با مجموع 11 میلیارد سومانی در میدان در حال اجراست. در 3 سال آینده 6 پروژه با ارزش 7.4 میلیارد سومانی تکمیل می شود. 317 کیلومتر بزرگراه بین المللی، 32 پل، 5 تونل به طول 11.2 کیلومتر و 7 کریدار به بهره برداری می رسد. امام علی رحمان در پیام امسال خود اعلام کرد در راستای بهبود وضعیت بزرگراه ها و تبدیل تاجیکستان به کشور ترانزیتی 13 پروژه سرمایه‌گذاری دولتی با ارزش 5 میلیارد و 130 میلیون سومانی در حوزه حمل و نقل در 5 سال گذشته اجرا شده است که در نتیجه آن 250 کیلومتر بزرگراه 42 پل، 4 دالان و چندین روگذر ساخته شده است. تلاش غرب برای بی‌ثبات کردن اوضاع سوریه. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفت کشورهای غربی تلاش میکنند که اوضاع سوریه وخیم و بی‌ثبات شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کشورهای غربی به عمد تلاش می‌کنند که اوضاع سوریه وخیم و بی‌ثبات شود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت بر این نکته تأکید کرد. نشستی که برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه برگزار شد و در آن نمایندگان کشورهای غربی از تلاش‌هایشان برای فعالیت‌های انسانی در سوریه گفتند.
هیئت‌های غربی امروز درباره کمک‌های بشردوستانه خود به سوریه گفتند، اما درباره یک موضوع شرم‌آور، یعنی تحریم‌های جنایتکارانه یک جانبه بر ضد مردم سوریه سکوت کردند. همین تحریم‌هاست که باعث وخامت اوضاع انسانی در سوریه شده است.
شورای امنیت در این نشست به اتفاق آرا قطعنامه 2672 را درباره سوریه تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه، اجرای قطعنامه 2642 سال گذشته میلادی درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه برای 6 ماه دیگر تمدید شد. البته چگونگی ارسال این کمک‌ها به سوریه مورد اعتراض نماینده این کشور قرار گرفت.
کمک‌هایی که برای مردم سوریه ارسال می‌شود، باید به پیشرفت واقعی کشور ما منجر شود و با احترام به حاکمیت ملی و استقلال سوریه باشد. متأسفانه تاکنون بر خلاف ادعاها به تعهدات برای تأمین مالی کمک‌ها عمل نشده است و کاملاً سیاسی رفتار می‌شود.
نماینده چین هم گفت کمک‌هایی که برای سوریه ارسال می‌شود باید با هماهنگی و از طریق دولت این کشور باشد.
چین بار دیگر از کشورهای مربوط می‌خواهد که تحریم‌های یک جانبه بر ضد سوریه را فوری و کامل لغو کنند. این تحریم‌ها مانع دسترسی مردم سوریه به کمک‌های بشردوستانه شده است.
در این حال نماینده آمریکا تأکید کرد که آمریکا از تلاش‌ها برای بازسازی سوریه به رهبری بشار اسد حمایت نخواهد کرد. با وجود اینکه مردم سوریه به کمک‌های بین‌المللی نیاز شدید دارند، اما آنگونه که نمایندگی سوریه در سازمان ملل اعلام کرده، سیاسی کردن فعالیت‌های بشردوستانه در این کشور از سوی غربی‌ها مانع از آن شده که وضعیت بشردوستانه در سوریه آنگونه که باید پیشرفت داشته باشد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها. شرکت هواپیمایی ازبکستان هوای یولری اعلام کرد پس از حدود 3 سال وقفه امروز نخستین پرواز خود را از تاشکند به پکین انجام می‌دهد. بر اساس اعلام شرکت ازبکستان هوای یولری، قیمت بلیت پرواز تاشکند به پکین و برعکس از 592 دلار شروع می شود. بر اساس این گزارش، پرواز بعدی از مبدا ازبکستان به مقصد چین 17 ژانویه سال جاری انجام خواهد شد. قرار است پروازهای مسیر تاشکند پکین تا پایان ماه ژانویه هفته یک بار انجام شود، اما از ماه فوریه تعداد پروازها در این مسیر به 2 پرواز در هفته افزایش خواهد یافت. مسافران از مبدا ازبکستان به مقصد چین نیازمندی تست عدم ابتلا به بیماری کووید 19 می باشند. ازبکستان و چین پروازهای خود را در ماه فوریه سال 2020 میلادی در پی گسترش ویروس کرونا متوقف کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای مشارکت شهروندان این کشور در اغتشاشات ماه ژانویه سال 2020 در قزاقستان را تکذیب کرد و بخش سال 2022 در قزاقستان را تکذیب کرد. در بیانیه که وزارت امور خارجه تاجیکستان در اختیار رسانه‌ها قرار داد آمده است، شهروندان تاجیکستان در اختشاشات گسترده ماه ژانویه 2022 در قزاقستان حضور نداشتند. به اطلاع می‌رساند که طرف تاجیکستان از طریق مجاری رسمی اطلاعاتی در مورد مشارکت شهروندان خود در این اتفاقات را دریافت نکرده است. علاوه بر آن، پس از انتشار اطلاعات در رسانه‌ها، با استناد به دادستانی قزاقستان، نمایندگی‌های دیپلماتی و کنسولی تاجیکستان در قزاقستان با نهادهای مربوطه کشور میزبان مراجعه کردند که در نتیجه صحت چنین موضوع تایید نشد. بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان واکنش با اظهار نظری بریک اسیلوف دادستان کلی قزاقستان است که ضمن حضور در نشست پارلمان کشورش با مشارکت شهروندان برخی کشورها از جمله تاجیکستان در اغتشاشات ینوری 2022 اشاره کرد و گفت شهروندان خارجی نیز به عنوان مظنونان شرکت در اغتشاشات گسترده و سایر جنایات شناخته شدند. در میان آنها شهروندان قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان وجود دارند. شایان ذکر است که وزارت امور خارجه قرقیزستان نیز با پخش یک بیانیه حضور شهروندان کشور خود در اغتشاشات یاد شده در این کشوری همسایه را رد کرد. تأخیر و لغو 420 پرواز و حرکت قطار در هند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
وقتی شب به نیمه رسید و مه غلیظ همه جا را تاریک تر کرد، در ایالت‌های نوار شمالی هند از جمله دهلی 150 پرواز خطوط داخلی با تأخیر مواجه و حرکت 267 قطار لغو شد. شعاع دید در برخی از ایالت‌های نوار شمالی هند به صفر رسید.
در مه غلیظ رانندگی سخت میشه. امروز همه جا پر از مه و برخی مناطق کاملا تاریک بود. دید هنوز خوب و کافی نیست.
تو به کوچ دیگه نی راهت.
صبح چیزی دیده نمیشد و مسیرها رو به سختی پیدا میکردی.
این پیامد مه غلیظی بود که از نخستین ساعت بامداد در چند ایالت شمالی هند رخ نمایی کرد. در شهرهای شمالی هندوستان تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها به کندی صورت گرفت. دمای هوا به کمترین حد رسید.
آد سردی دلی کی؟
هوا توی دهلی خیلی سرده. من از ایالت گجرات اومدم، اونجا گرم بود و اینجا به علت سرمایه زیاد مجبور شدیم لباس گرم و کلاه بخریم.
بی خانمان‌ها چوب می‌سوزاندند برای گرم کردن و برخی آبران حتی با پتو تردد می‌کردند. آلودگی هوا به شدت افزایش یافته است.
سرما بسیار زیاد شده. مه غلیظ هم برای تردد مشکل ایجاد کرده، هم چشم‌ها رو دچار سوزش می‌کنه. الان هم با پوشیدن چند لباس گرم تردد میکنیم.
مدارس دولتی که در تعطیلات زمستانی هستند، اما دولت از مسئولان مدارس غیر دولتی خواسته است که تا یک هفته آینده کلاس ها را تعطیل کنند. این حکایت 12 ساعت اخیر دهلی و ایالت های شمالی هند بود که طبق پیش بینی ها تا چند روز آینده ادامه دارد. این روزها مردم پایتخت هند علاوه بر هوای بسیار سرد، شدیدترین آلودگی هوا را نیز تجربه می‌کنند. گاه در برخی از مناطق دهلی شاخص کیفیت هوا روی عدد 1000 قرار می‌گیرد. مه غلیظ صبحگاهی هم که تا عصرها چاشنی زندگی پایتخت نشینان است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خبرگزاری آسیا پلوس در گزارش نوشت بندر راهبردی چابهار ایران می تواند بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان باشد. خبرگزاری آسیا پلوس در گزارش خود تصریح کرد تهران امیدوار است که توسعه بندر چابهار به این کشور کمک کند تا به یک مسیر ترانزیتی کلیدی به آسیا مرکزی و افغانستان محصور در خشکی تبدیل شود. این خبرگزاری یادآور شد تاجیکستان پیشتر خواستار همکاری در بندر چابهار با عنوان یک منطقه تجاری بزرگ برای همکاری های بین المللی شد. بندر چابهار بندر در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و در کرانه دریای عمان واقع شده است. این بندر تنها بندر اقیانوسی ایران است و از دو بندر مجزا به نام های شهید کلانتری و شهید بهشتی تشکیل شده که هر کدام دارای 5 جایگاه است. از اپلوس نوشت چابهار بخشی مهم از تلاش های ایران برای مبارزه با اثرات تحریم های خارجی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی است. بر اساس گزارش ها کالاهای صادر شده از استان سیستان و بلوچستان و چابهار به بیش از 3,286,000 تن به ارزش بیش از 1,187 میلیارد دلار در 9 ماهی منتهی به 21 دکمبر سال 2022 رسیده که به ترتیب از نظر حجم و ارزش نسبت به سال قبل از آن 2.8% افزایش داشته است. در ادامه شنونده اخباری ورزشی باشد. النصر میدانداری با تجربه بارسلونا را میخواهد. باشگاه النصر عربستان در ادامه ولخرجی های خود قصد دارد هافبک بارسلونا را جذب کند. باشگاه النصر عربستان بعد از جذب رونالدو قصد دارد بازیکنان سرشناس دیگری را به عربستان بیاورد. بعد از پروژه جذب موفق رونالدو، النصری ها به بازیکن دیگری هم پیشنهاد داد، از جمله مارکو رویس. و در تازه ترین پیشنهاد این بار به دنبال جذب سرخیو بوسکتس است. النصر پیشنهاد 13 میلیون یورو خالص برای یک سال را به بوسکتس داده است و در تلاش است تا این بازیکن را در زمستان جذب کند. بوسکتس جایگاه خود را در ترکیب اصلی بارسلونا از دست داده است و این احتمال زیاد است که با این پیشنهاد موافقت کند. روبرتو مارتینز سرمربی پرتغالیا شد. سرمربی پیشین تیم ملی بلژیک به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبالی پرتغالیا انتخاب شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان جام جهانی و کنارگیری مارتینز از هدایت بلژیک، نام این مربی برای هدایت تیم‌های مطرح باشگاهی و حتی برزیل نیز شنیده می‌شد، اما در نهایت این مربی اسپانیایی به پیشنهاد فدراسیون پرتغال پاسخ مثبت داد و جانشین فرناندو سانتوش شد که مثل خودش قربانی جام جهانی 2022 بود. مارتینز که در رده باشگاه هدایت اورتون و ویگان رو برخورد داشت و نتیجه مطلوبی رو به دست آورد، از سال 2016 سکان هدایت بلژیک رو در دست گرفت و تونست با ستاره‌های فراوانی که در اختیار داشت این تیم رو به سومی جام جهانی 2018 برسوند. مارتینز که خیلی امیدوار به درخشش بلژیک در جام جهانی 2022 بود و تیمی پر از بازیکنان مطرح و ستاره رو در اختیار داشت، حتی نتونست از دور گروهی بالا بیاد و اسیر اختلافات در این تیمی ستاره ها شد تا یکی از حذف شده‌های بزرگ مرحله گروهی جام جهانی قطر لقب بگیرد. حالا فدراسیون فوتبال پرتغال مسئولیت نیمکتش رو تا پایان جام جهانی 2026 به مارتینز اسپانیایی سپرده تا این مربی سومین مربی خارجی تاریخ این کشور بعد از اوتو گلوریا و فیلیپ اسکولاری برزیلی بشه.
خیلی خوشحالم که این جام. همه با هم باید برای تحقق اهدافمون در تیم ملی پرتغال تلاش کنیم. تصمیمات فوتبالی رو داخل زمین میگیرم و اولین فهرست من همون لیست جام جهانیه و کریستیانو هم در این فهرست قرار داره.
حالا اولین هدف مارتینز و پرتغال رسیدن این تیم به مسابقات یورو 2024 و باید دید که این سرمربی اسپانیایی میتونه با ستارگان بزرگ فوتبال پرتغال به موفقیت چشمگیر برسه. علی دیلر خبرگزاری صدا و سیما.
جایگاه مستحکم بارسلونا در صدر جدول لیگا. در مهمترین دیداری هفته 16 رقابت های فوتبال لیگ اسپانیا، بارسلونا با پیروزی برابر اتلتیکو مادرید همچنان صدر نشین باقی ماند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
مادریدی ها بازنده جدال اتلتیو بارسا. ژاوی 3 امتیاز رو به شیوه سیمائونه به دست آورد. دیشب در واندا متروپولیتانو اتلتیکو مادرید میزبان بارسلونا بود. کاتالان ها با انگیزه تر از میزبان خودشون رو نشون دادن و از همون ابتدا موقعیت سازی کردند. 21 دقیقه از شروع مسابقه گذشته بود که روی نفوذ پدری و پاس گاوی دمبله دروازه حریف رو باز کرد. از لحظه به ثمر رسیدن گل اعتراضات میزبان به داوری و تنش میان بازیکن‌ها شروع شد. دقایقی بعد بارسا میرفت با پدری به گل دوم برسه که مدافع اتلتیکو مانع شد. بعد از این موقعیت حملات قرمز و سفیدها از راه رسید. بدشانسی اتلتیو البته عکس العمل‌های دروازه‌بان آبیاناری‌ها نمیذاشت چگردان سیمونه بازی رو به تساوی بکشونن. هیجان بازی در دقایق پایانی به اوج رسید و همزمان درگیری‌ها هم بالا گرفت. تنش به حدی بود که داور مسابقه مجبور شد در یه صحنه فران تورس و استفان ساویچ رو به دلیل درگیری همزمان اخراج کنه. در دقایق پایانی آنتوان گریزمان برای جلوگیری از باخت خانگی فقط چند سانتی متر با گل فاصله داشت، اما رونالدو آروخو از روی خط توپ رو برگردون تا ترشتگن به تنها دروازه‌بان قاره سبز تبدیل بشه که موفق شده 12 بار دروازش رو بسته نگه داره.
VAR مهمترین چالش در نیم فصل نخست لیگ برتری فوتبال ایران. رقابت های لیگ برتری فوتبال ایران در حال به نیم فصل نخست رسید که مهمترین چالش اعتراض ها بر روند داوری بازی ها بود و در این میان نبود سیستم کمک داوری ویدیویی یا VAR بیش از پیش به چشم می خورد. گزارش صدا و سیما.
22مین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمون در حالی به نیم فصل رسیده که هنوز مهمترین چالش اعتراض به تصمیمات داور در جریان بازی هاست.
من دوباره بازبینی کنم واسه تون. دست شماره 4 بازه.
حدود 6-7 سالی میشه که فیفا برای کم کردن اشتباهات داوری از سامانه کمک داور ویدیویی استفاده میکنه و روز به روز همین سامانه پیشرفت میکنه و از فناوری های جدید برای کمک به قضاوت بازی‌های فوتبال استفاده میشه.
The referee need to adapt also because it's a new technology. قطعاً ورود تکنولوژی به فوتبال کمک میکنه. الان تمام تلاش همه فیفا و فوتبال در جهان اینه که از تکنولوژی‌های به روز استفاده کنن و داورا خودشون رو با این تکنولوژی به روز کنن تا بتونن کمترین اشتباهات داشته باشن.
در همین جام جهانی گذشته سامانه آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند کم شدن اشتباهات داوران خیلی کمک کرد. در فوتبال ما هم چند فصلی هست که صحبت از ورود VAR میشه، اما این موضوع همیشه در حد وعده باقی مونده.
اگر بیاد به اساس خیلی کمک میکنه به ما. اولین احتیاج کمیته داوران و شخص بنده VAR که بتونیم حق و حقدار بدیم.
نبود VAR به غیر از این که اعتراض و درگیری در جریان بازی ها رو زیاد کرده.
ببین چی باید میکنن. بیشتر اگر VAR خودمون رو
باعث شده داوران هم از قضاوت در بازی‌های بین‌المللی محروم بشن.
دیگه از این به بعد توی مسابقات مهم AFC و فیفا شما باید لایسنس VAR هم داشته باشی. یکی از اون چیزایی که واقعاً لازم هستش. بیشتر از تیم‌ها، بیشتر از تماشاگران، بیشتر از مربی‌ها و باشگاه‌ها ما نیاز داریم.
بیشترین استفاده‌ای که داوران فوتبال ما از تکنولوژی در قضاوتشون می‌کنن استفاده از ایرپاد یا همون هنسفری موبایل در جریان بازی‌ها برای ارتباط با یکدیگره.
یه کارت زرد دیگه.
آخرین وعده مسئولان تجهیز ورزشگاه‌ها به VAR برای فصل آینده است.
اگر باشگاهی به هر دلیلی نتوانه اون VAR رو در مورد مقرر مثلا نصب کنه، باید بازی‌های داخلی خودش رو در ورزشگاه‌هایی انجام بده که دارای سیستم VAR هست.
آیا این وعده در نهایت محقق میشه؟
تا کی الان این پروسه انجام میشه؟
این پروسه الان شروع شده.
شرکت معرفی شده،
شرکت معرفی شده، قراردادش در حال نهایی شدنه. بنابود اگر با 3 تا دستگاه باشه 6 ماه، ولی اگر با 6 تا دستگاه بتونیم انجام بدیم